کلاه ایمنیه، یعنی ملاک رعایت مقررات کلاه ایمنیه.
نه، عرض من این بود،
یکی از
آیتمایی که ایمنی راکب موتورسیکلت رو بالا میبره و توی آیین‌نامه راهنمای رانندگی هم براش تعریف شده، اگر کسی که از کلاه ایمنی استفاده نکنه اعمال قانون میشه، اگر استفاده کنه منجر به این میشه اگر اتفاقی خدای نکرده بیفته، احتمال این که ضربه‌ای به سرش وارد بشه، البته کلاه ایمنی استاندارد مد نظر من، خیلی کمتر.
بله، خیلی متشکرم جناب سرهنگ همه خانی. آقای دکتر محمدی نژاد، خدمت شما هستیم. شما به عنوان یک متخصص در حوزه ترافیک به مسئله موتورسوارها و نسبت اونها به قانون و نظم در شهر چگونه نگاه میکنید؟ برای اینکه یه مقدار موضوع و پرسش من روشن‌تر بشه، دو تا تلقی رو من عرض میکنم. یه تلقی این استش که موتورسواران در شهر تهران رها شدند، به همین خاطر تو پیاده رو میان، در بزرگ راه ها خلاف جهت میان و هر کاری بخوان میکنن، پلاکشون رو مخدوش میکنن و کسی هم به اونها توجهی نداره، گاهی اوقات هم مثلا باشون. خب یه نگاه اینجوری هست، به همین خاطر من پرسیدم که از جناب سرهنگ همه خانی که آیا آماری وجود داره چقدر متخلف هستن یا نیستن، که به نظرم مهمه این تکلیف روشن بشه و حداقل ما تمایز قائل بشیم بین اونهایی که رعایت مقررات رو میکنن و اونا که نمیکن. نگاه دوم این استش که میگن آقا شما نفستون از جای گرم بلند میشه این حرفا رو میزنید، این موتورسوارها نونبیار خانواده هاشون هستن، اینها قشری از جامعه هستن که دیده نشدند، توجهی به اونها نشده، در طراحی معبرها فکری برای اونها نشده، نظام اقتصادی برای اونها فکری نکرده، اینا هم برای اینکه نونی در بیارن مجاز هستن هر کاری بکنن. اما ما این وسط یه نگاه دیگه داریم، ما میگیم آقا اصلا به فرض اینا هم درست، از جانشون مگه عزیزتر چیزی هست؟ آمارها ما رو به این سمت سوق میده که باید به فکر ساماندهی و سازماندهی عبور و مرور و در واقع رفتارهای موتورسوارا در تهران باشیم، که انشالله یه روزی برسه که سالی یک موتورسوار هم جان خودش رو از دست نده. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم من با اجازتون عرض سلامی داشته باشم خدمت جناب علی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان در واقع برنامه گفتاورد. خب فرمودید موضوع امروز بحث موتورسیکلت ها و موتورسواران هست. این کلمه موتورسواری در ذهن من که یک شهروند تهرانی هستم ناخودآگاه موضوع تخلف رو متبادر میکنه، یعنی شاید این برمیگرده به پیشینه قانونی این موضوع. 40 و اندی سال پیش در سال 56 قانون تشدید مجازات موتورسواران متخلف تصویب شد و آیین‌نامه اجراییش 10 سال بعد تو سال 66 توسط هیئت دولت به وزارت کشور ابلاغ شد و از اون موقع انجام میشه. اون موقع 3 تا تخلف اصلی رو مد نظر قرار داده بودن: صدای اگزوز و دود اگزوز، تخلف اول حرکت در پیاده رو، و موضوع سوم حرکت بر خلاف جهت. یعنی تهران دقیقا یک سال قبل از انقلاب به قدری از این معضل در واقع مشکلات زیاد بود که قانونگذار در مجلس شورای ملی اون موقع مجبور شد که قانون در واقع به تصویب در بیاره.
الانم به نظر میاد همین ستا همچنان هست.
خب الان با پیشرفت قوانین موارد تخلف بیشتر شده و به هر حال توی آخرین قانون راهنمای رانندگی مقررات مصرح در مورد فقط وسیله موتورسیکلت انجام شده، از ماده 164 تا فکر میکنم، حالا جناب سرهنگ کمک میکنن، تا 175 فکر میکنم فقط مخصوص موتورسیکلت هست. اما فرمایش شما درسته. ببینید موزل ترافیک تهران خب تقریبا برای هر شهروندی که در این شهر زندگی میکنه اجتناب ناپذیره، اما مسئله‌ای به نام در واقع راکبین موتورسیکلت ها یا موتورسواران، این رو اومده توی نواحی مرکزی شهر تشدید کرده. ما در واقع 4 منطقه شهرداری تهران به نام مناطق 6، 7، 11 و 12 که بیشتر در واقع اون محدوده محدودیت تردد طرح اصلی به قول معروف توی همین 4 منطقه اعمال میشه،
بله.
ما شاهد بیشترین تعداد موتورسیکلت ها هستیم، به خصوص در منطقه 12 و محدوده بازار. خب از این حالا عددی که جناب سرهنگ همخانی عزیز فرمودند 3 میلیون، که حالا من فکر میکنم شاید اگه بحث شماره گذاری و ملاک قرار بدیم ممکنه کمتر باشه از این، ولی بالای شاید 50%شون اینها توی همین 4 منطقه مشغول فعالیت هستن. علت برای این که موتورسیکلت در کنار این که یک مود حمل و نقلی هست، از این نباید در واقع ما اینو نمیتونیم انکار کنیم، یک مود حمل و نقلی الان موتورسیکلته، در کنار اتوبوس، مینیبوس، سواری و مدای مختلف الان موتورسیکلت یک مود حمل و نقلی است برای رسوندن مسافران از یک نقطه به نقطه دیگه. اما تو این مناطق مرکزی و چون فرمودید یک مقداری میخواین مسائل رو عمیق‌تر از پرداختن به معلول ببینید، شاید علت اصلی این که الان ما توی این مناطق که مناطق کار و فعالیت هستند در طرح جامعه تهران، بیشترین فعالیت‌های اقتصادی، کنش‌های اقتصادی توی این مناطق انجام میشه، چه اداری چه تجاری، این هست که خب ما با اون چندین سال مسائل تورم و چندین سال بحث‌های بیکاری، یک گروهی روی آوردن به این موضوع، یعنی از موتورسیکلت دارن به عنوان وسیله امرار معاش به هر حال استفاده میکنن و برای همین هم تراکمشون تو اون بخشه که اینها میان بیشترشون کالا، یک بخش کوچکی هم مسافر رو توی اون مناطق دارن در واقع جابجا میکنن و
یه نقش مهمی هم آقای دکتر محمدی نژاد در چرخه در واقع اقتصاد کشور واقعا دارن. یعنی ما کمتر به اینم توجه میکنیم که همین انتقال کالا و در واقع تبادل کالا رو دارن این موتور سواران عزیز انجام میدن.
همینطوره،
همه جا
همینطوره. خب اینها به دلیل کوچک بودن این وسیله نقلیه، قابلیت مانور زیادش و جای کمی که اشغال میکنه زمان پارک، خب مزایای خودش رو داره به عنوان یک وسیله نقلیه. اون چیزی که جناب سرهنگ همخانی و جناب علی هم اشاره فرمودید و ما رو و برنامه‌ریزان شهری رو در واقع در مقابله با موضوع موتورسیکلت دچار چالش میکنه، قانون پذیر نبودن بخشی از این راکبین موتورسیکلت.
شما آمار دارین؟
در مورد این که مثلا آماری که اعلام شده، حالا من
چی آمار؟
چیزی که حالا از همین در واقع طریق راهنمای رانندگی بعضن اعلام میشه، چون آمارهای دقیق رو خب برای طرح‌های پژوهشی میشه احصا کرد، ولی معمولا اخبار دنبال آمارهای لحظه‌ای هستن.
خب
ببینید توی یک دوره 4 ماهه در سال 98 ثبت تخلف 800 هزار مورد شده بود برای فقط راکبین موتورسیکلت ها. تو همین 4 ماه 60 هزار وسیله نقلیه موتورسیکلت راهنمایی شدن به سمت پارکینگ ها برای توقف و توقیف، که خب این عدد و عددهای کلانی هست. یعنی 800 هزار رو شما ببین میشه ماهی متوسط 200 هزار و روزی حالا بگیریم نزدیک 7000 تخلف. خب اگر فکر کنیم که حالا از این 3 میلیون موتورسیکلتی که فرمودن جناب سرهنگ، فکر کنیم که 700 هزار تاش در حال تردد هستن روزانه، 7000 خود یعنی از هر 10 تاشون داره یکیشون جریمه میشه، و باید فکر کنیم که همه متخلفین هم جریمه نمیشن، خیلی هاشون از زیر نظر در واقع همکاران جناب سرهنگ یا دوربین های نظارتی میتونن پوشیده باشن.
خیلی متشکرم. حالا من اینجا برخلاف رویه جاری یه سوالی رو از شما مطرح میکنم، شما روی این سوال یه مقدار فکر کنید بعد از پرسش از آقای سرهنگ همخانی به اون جواب بدید. این نکته و این مسئله هست که آیا ما یک ساختار و ساز و کار مشکل دار و معیوبی نداریم که اینقدر تخلف در حوزه موتور سوارا رخ میده؟ یعنی موتور سوار ما و شهروند موتور سوار و راکب موتور که شوق تخلف نداره یا مثلا رغبتی نداره که تخلف کنه، حتما یه نارسایی ها، یه کمبود ها، یه مسائلی هست که او به سمت تخلف سوق داده میشه، اما جریمهشو اون باید بده، تهمتشو اون باید بشنوه، سرکوفتارم اون باید بشنوه. یعنی من میخوام بگم که یه مقدار اینجوری هم خوبه به مسئله نگاه بکنیم. این بحثا بنیادی، یعنی این تیپی به نظر من. من خواهش میکنم در بخش بعد حضرت عالی به عنوان متخصص در این حوزه بیشتر در این باره صحبت کنید. یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
رادیو تهران FM 94 گفتاورد، از ساعت 12:05 شنونده باشید. گفتاورد، مجالی برای اندیشه ورزی.
شما عزیزان برنامه گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران. جناب آقای سرهنگ همخانی گرامی، سوالی که من از شما در این بخش دارم این استش که عمده انتظار در واقع برخورد با موتور سواران متخلف از پلیس راهور هست و برخی هم این تلقی رو دارن که اصلا پلیس راهور دیگه موتور سوارا رها کرده، یعنی اصلا کاری به کارشون نداره. برخی از همین جرائمی که جناب محمدی نژاد اشاره کردن هم واقعا رو اعصاب مردم هست. یعنی مثلا در پیاده رو شما دارید قدم میزنید، موتور میاد پشت سر شما بوق میزنه که تو برو کنار، من میخوام برم. بعد یه وقتم با سرعت زیاد. بعد این تنش‌های اجتماعی که شکل میگیره، شما به اون تذکر میدید، اون به شما جواب میده. یا صحنه هایی که اخیراً خیلی زیاد شده، من قبلا هم خدمت جناب سرهنگ عرض کرده بودم، در این رمپ های بزرگ راه ها که شما دید ناکافی دارید، موتور خلاف جهت داره میاد و من بارها دیدم و فیلم گرفتم، عکس گرفتم، داره خلاف جهت میاد، گوشیش هم دستش، جالبه، یعنی داره گوشیش هم چک میکنه. خب آدم به این مسئله چگونه نگاه بکنه؟ اگر یک کسی، یک ماشین سواری در واقع غفلت بکنه، با اون موتور تصادف بکنه، چه فاجعه‌ای رخ میده هم برای اون موتور سوار هم برای سرنشین ماشین. خب جناب سرهنگ، پلیس راهور تهران چه مشکلاتی داره برای برخورد با موتور سواران متخلف؟ این یک سوال. سوال دوم، آیا شما برای حمایت و تشویق موتور سواران قانون مدارم فکری کردید یا همیشه فقط دنبال اعمال قانون برای متخلفین هستیم؟
بله، خدمتون عرض کنم که به همون صورتی که آقای دکتر محمد نژاد عزیز مهمون برنامه فرمودن، از قبل از انقلاب یه سری قوانین تصویب شد و در خصوص تشدید مجازات که موتورسیکلت ها به پارکینگ دلالت داده بشن. الان چون توی این چند دهه گذشته این اتفاق داره صورت میگیره، به کجا رسیدیم؟ تو چند سال اخیر من آمار بدم خدمتون، حدود 9 میلیون برگ جریمه برای موتورسیکلت ها صادر شده. توی همین چند سال اخیر 250,000 موتورسیکلت توقیف شده. کار به جایی رسید که دیگه پارکینگ‌ها ظرفیتی برای توقیف موتورسیکلت نداشتن. خیلی از مالکین که موتورسیکلت در اختیارشون بود دیگه دنبال موتورسیکلتشون نیومده. رسانه‌ای کردیم، صحبت کردیم، براشون یه سری امتیازا قائل شدیم که بیان موتورسیکلتشون رو بگیرن، ولی متاسفانه به اون صورت استقبال نشد. حالا به خاطر اینکه به موضوع ارتزاق و رزق روزی مردم اشاره فرمودین و پلیس راهنمای رانندگی هم اینو خیلی روش برنامه ریزی کرده و با بحثای کارشناسی که انجام شده بود. حالا قبل از اینکه اینو بگم خدمتون، به یه موضوع اشاره کنم. همین بحث رزق و روزی، خود اون راکبین عزیز باید بدونن اگر پلیس موتورسیکلتش رو متوقف میکنه یا به پارکینگ دلالت میده برابر ماده 20 آیین‌نامه راهنمای رانندگی، به خاطر اینه به سلامت به کنار خانواده‌اش بره، پیاده‌اش میکنه ولی با سلامت به کنار خانواده‌اش میرسه. اگر این اتفاق صورت نگیره منجر میشه به حادثه، خدایی نکرده فوت یا ضررهای جسمی شدید که دیگه واقعا از نظر رزق و روزی کار براش خیلی مشکل میشه.
دقیقاً
اینو شنوندگان عزیز در جریان باشن. و موضوع بعدی جناب آقای دکتر دبیری مهر، شما فرمودین دیگه این بحث برخوردهای سلبی و اینکه پارکینگا اشباه بشه، به این نتیجه رسیدیم با توجه به شرایط کنونی، شرایطی که همین بحث اقتصادی رو مطرح کردن دوستان، ما بیایم به یک سری مجازات های جایگزین برسیم. به جای اینکه موتورسیکلت رو توقیف کنیم، به جای اینکه اعمال قانون بشه، پلیس راهنمای رانندگی با همکاری سایر ارگان ها به خصوص دستگاه قضا، مقام محترم قضایی، هماهنگی لازم رو انجام دادیم ما باهاشون و یه سری اختیارات به ما دادن که پلیس به عنوان یک مجری به جای توقیف موتورسیکلت بیاد از مجازات جایگزین استفاده کنه. به چه صورت؟ به همین صورتی که الان تو رسانه ها یک کامل رسانه‌ای شد. ابتدا به ساکن حدود یک ماه پیش از 10 نقطه شروع شد تو سطح شهر تهران به صورت پایلوت، که بازخوردهایی که کارشناسای ما از خود راکبین متخلف موتورسیکلت و شهروندان گرفتیم که جوابش مثبت بود، اینو به 60 نقطه گسترش دادیم.
خب بگین چیه این طرح؟ شاید خیلی ندونن.
این طرح به اسم طرح موتوریار پلیس.
خب
به این صورته. نقاطی که همکارای ما مستقر هستن، راکب موتورسیکلت متخلف که به اون نقطه میرسه، همکارای بنده موتورسیکلت متوقف میکنن و براش تفهیم میکنن که به این صورته که شما این تخلف مرتکب شدید، اون تخلفاتی هم که آقای دکتر محمدی نژاد فرمودن جز این تخلفات هست، این تخلف مرتکب شدی و برابر قوانین و مقررات باید موتورسیکلت شما توقیف بشه.
بله.
و اعمال قانون بشی، خوده
جریمه بشی.
بله. این یک راه برای شما. راه دوم اینه که بیایی به عنوان یک موتوریار پلیس با توجه به هماهنگی که انجام شده در کنار پلیس قرار بگیری و با پوشش مناسبی، استفاده از کاور و همچنین در دست داشتن یک راکت ایست،
خب
در کنار پلیس که قرار میگیری به موتورسیکلت هایی که همون تخلف مرتکب میشن
راهنماییشون کنی
بهشون آموزش بده. قبل از اینکه شروع به کار بکنه توسط همکاری بنده، چون یک مسئول آموزش تو اون تیم هست، به اون راکبین آموزش میده، به اون موتورسیکلت سوارای متخلف که اون موتوریار عمل میکنن، که چگونه به موتورسیکلت هایی که مثل خودش مرتکب تخلف شدن چجوری بهشون آموزش بده. خیلی جالب بود برام. من گاهن سرکشی میکردیم از همکارمون، در کنارشون قرار میگرفتین، همون راکب موتورسیکلت متخلف.
بله.
میگفت به موتورسیکلتی که در حال مرتکب تخلف شده بود، میگفت منم مثل شما راکب موتورسیکلتم، من این تخلف مرتکب شدم، اومدم در کنار پلیس قرار گرفتم. یه چند دقیقه که یا چند ساعتی که، چون از 1 تا 12 ساعت پلیس این اختیار رو داره، این مقام محترم قضایی این اختیار پلیس داده، منتهی مرتب با
شما چقدر حدوداً
حدود 2 ساعت دیگه،
2 ساعت
به اصطلاح سیکل تی میشم، آموزشش هم
2 ساعت وقت شریف،
وقت شریفشون گرفته میشه دیگه. بله. اجاره نکنن که با این وقت گرفتن دیگه ان شاء الله سری بعد قوانین اعتراف بذارن و با خیال راحت.
این فاصله کوتاهی که اجرا کردید نتیجه چی بوده؟
تو این فاصله کوتاه نتیجه‌ای که داشته، من به جرئت بگم حدود 5000 موتورسیکلت توقیف نشدن.
آها، یعنی راکبین متخلفشون تن دادن که بیان همراه شما باشن.
بله.
کمک کنن.
5000 موتورسیکلت متخلف
خوب.
توقیف نشدن. حالا همون راکب موتورسیکلت میاد میگه به موتورسیکلتی که مثل خودش از جنس خودشه، همکار خودشه، مرتکب تخلف شده، میگه من این تخلف مرتکب شدم و واقعا هم اظهار ندامت میکنه ها. بعد براش توضیح میدیم که آقا این عواقبه به دنبال داره، براش توضیح میده شما این کارو نکنین، من به عنوان یکی که همکار همکاره. خودتون هستم، شما دیگه این تخلف رو مرتکب نشیم. حالا اینم بدونن شنوندگان عزیز، ما برای این که خدای نکرده خیالمون از همه جهت راحت باشه، برای این موتوریارا با هماهنگی که با شرکت بیمه صورت گرفته، این عزیزان بیمه هستن، اگر خدای نکرده یه اتفاق خاصی بیفته تحت پوشش
اون زمانی که دارن اون کارو انجام،
اون زمانی که دارن در کنار پلیس هستن.
جناب دکتر محمدی نژاد، به اون پرسشی که من مطرح کردم پاسخ بدید که آیا واقعا مقصر اصلی در تخلفات راکبین موتور خودشون هستن یا یک زمینه هایی وجود داره، یک کارهایی نشده که اونها تخلف میکنن؟
عرض کنم خدمتون، من اولی خود قوتی بگم خدمت جناب سرهنگ همخانی عزیز و فرمانده محترم راهبر تهران آقای جناب سرهنگ حمیدی،
سردار حمیدی، بله،
و همکارانی که به هر حال از یک رویکرد اعمال قانون بر اساس چند دهه تجربه رسیدن به این که راهکارهای ما میتونه در کنار تنبیهی بعضن راهکارهای تربیتی، راهکارهای فرهنگسازی،
جایگزینی، بله،
جایگزین باشه و حالا توی زمینه‌های تشویقی هم میتونه باشه و این خیلی خوبه. این چیزیه که ما جاش خالیه در مجموعه قوانین مقررات کشورمون. یکی از همین کشورهای نزدیک ما کسانی که در واقع تخلفی انجام ندن در طول دوره یک سالی که رانندگی میکنن با خودروشون، اینها میان عوارض خودرو بخشودگی قابل توجهی بهشون میخوره.
چقدر این پیشنهاد واقعا
موقعی که بیمه
واقعا
میخوان بکنن، بیمه شخص ثالث که الان رقمای بزرگ زیادی شده، برای حتی ماشینای ارزون رقم بالای میلیون هست، میبینید که میان تخفیفای خیلی خوبی به اون رانندگانی که تخلف نکردن در طول یک سال برای بیمه میدن. این جنس راهکارا تو کشور ما یک مقدار تمرین نشده است و برای همین جای در واقع خوشبختیه که پلیس محترم راهور نوع برخوردش به موضوع تخلف موتور سواران رو به گونه دیگر کرده و انشالله که نتایج خوبی حاصل بشه با توسعه و تکمیل این طرح. عرض به حضورتون که ببینید، من همونطور که فرمودید تخلف در موتور سواری رو بیشتر معلول میبینم و علت جای دیگه است، چون اگر ما فقط میخواستیم اینها رو با جرایم با توقیف موتورهاشون کافی بود به عنوان عامل بازدارنده، تا حالا نتیجه گرفته بودیم. شخصا از دهه 70 که وارد حرفه مهندسی ترافیک شدم، 3 مطالعه در حد جامعه برای ساماندهی موتور سوار تو تهران انجام شد که در جریان همش بودم. راهکارهایی در اومد، این راهکارها بخشیش در مناطق مرکزی اجرا شد، شامل ساماندهی محل پارک موتور سوارا در جاهایی که فضا و شهر اجازه میداد، کوریدورهای ویژه موتورسیکلت ها و همه اینها راهکاری بود که ما میخواستیم حرکت برای اینها رو تسهیل کنیم تا از مودای دیگه حمل و نقل مثل پیاده و سواره جدا بشن. حتی نمیکنه.
خب این شد
به صورت کامل؟ نه. آها. چون محدودیت داریم.
محدودیت.
در واقع نمیتونیم بیایم همه خیابونها رو مجهز کنیم به کوریدور موتورسیکلت.
چون یه سوالیه که خیلی ها پرسیدن و تو ذهن منم بود، مثلا یه انتظاری هست که آیا مثلا ما باید برای موتورسوارها مثل ماشینها و مثل پیاده‌روها معبر ویژه طراحی کنیم. شاید خیلی آرمانی باشه اما شدنی نیست.
خب هیچ وقت شدنی نیست. و خب اصلا این مود حرکت، این مود وسیله نقلیه موتور، داخل خودش یک سری چیزها هست که اینها رو دیگه اجتناب ناپذیره. ببینید اینا مثلا همونطور که اشاره شد به آمار تصادفات، ریسک تصادف موتورسیکلت 18 برابر خودروه. این عدد بزرگیه. یا میزان آلایندگیش یه چیزی حدود 20 برابر یه خودرو هست. اینها ما رو میبره به این سمت که به هیچ وجه مشوق موتور سواری در تهران نباید باشیم، اما به عنوان یک واقعیت باید اون دستگاه‌هایی که هر کدوم بخشی از این وظیفه رو به عهده دارن همکاری کنن تا ما شاهد کاهش معضلاتش باشیم. وگرنه خیلی جالبه که بدونید این اصلا در کل دنیا هم یک چیز تقریبا منحصر به فرد هست در کشور ایران، نوع استفاده از موتورسیکلت، چون جای دیگه بیشتر به عنوان تفریحی استفاده میکنن از این، ما به عنوان یک مود سفر و تو چند سال اخیر به عنوان یک وسیله معیشتی، این جای دیگه تجربه
نیست. اتفاقا همین نکته‌ای که شما گفتید نشون میده که این مسئله مهمیه
و ملی
و ملیه، باید از منظر اقتصادی، مدیریت شهری، جامعه شناسی و جهات مختلف آلاین محیط زیست و همه جانبه باید بهش نگاه کرد.
همه جانبه باید نگاه.
خیلی متشکرم، ممنونم. وقت ما تقریبا تمام شده، من فقط یه سوالی رو از جناب سرهنگ همه خانی میپرسم و ایشون هم خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدن. مثالی که آقای دکتر محمدی نژاد زدن که مثلا برای رانندگان قانون مدار باید تشویق‌هایی مثل تخفیف یا بخشودگی بیمه شخص ثالث و اینا طراحی بشه، که واقعا خدا کنه بشه، اینا ایده‌های درستیه، نمیدونم چرا انجام نشده. در این طرح‌هایی که شما دارید جناب سرهنگ، برای موتورسوارانی که قانون مدار هستن، ما باید پرهیز بکنیم از بکار بردن واژه‌های کلی، مثلا بگیم همه موتورسوارا اینجا، نه، ما موتورسوارانی داریم بسیار قانون مدار که برای حقوق آبرین بسیار احترام قائلن، هیچ وقت تو پیاده رو نمیرن. واقعا شما در پلیس راهور برای اینا فکری کردین که اینا رو یه جوری تشویق کنید، اینا رو یه جوری انگیزه درشون ایجاد کنید، حداقل تو جلو خانوادهشون بگن من یک موتور سوار قانون مدارم و پلیس هم حواسش به من هست و من تقدیر میکنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم این نیاز هست آقای دکتر دبیری میر، همه دست به دست هم بدن، همه ارگان ها، بیمه، کارخانه ای که سازنده موتورسیکلت هست، پلیس هم تو این زمینه واقعا داره کار میکنه.
تر دادیم.
ما هر سال تو هفته نیروی انتظامی برای موتورسیکلت سواران قانونمند و حتی راننده های خودرو از اجراییات آمارو میگیریم. اون دسته از عزیزانی که واقعا تخلف مرتکب نشدن ازشون تقدیر میشه در یک به اصطلاح یک همایش خاصی. مواردی که آقای دکتر محمدی نژاد فرمودن، ما برای یک مشکل اینکه موتورسیکلت حل کنی باید همه دست به دست هم بدیم. به چه صورت؟
خب
آیا اون کشوری که آقای دکتر محمدی نژاد اشاره فرمودن که برای تفریح استفاده میکنه از موتورسیکلت، آیا همون کشور هر کسی بره موتورسیکلت بخره بهش میدن یا نه؟ قطعا بهش نمیدن. اول گواهینامش چک میکنه، آیا گواهینامه داره بهش موتور بدن یا خیر، یا موتورسیکلت بهش میدن، آیا دبیری میر، آیا کلاه استاندارد هم همون لحظه اجبارش میکنن بخره یا نه؟
چه نکات مهمیه اینا؟ درسته، واقعا درسته،
این نکاتیه بهش بپردازیم. اگر این کار همه دست به دست هم بدن، کارخانه سازنده، خدمت شما عرض کنم، پلیس، شرکت های بیمه، همه بیان دست به دست هم بدن، میشه از این بحران نجات پیدا کرد.
این مواردی که شما میگید قانون مجلس میخواد یا آیین‌نامه‌ای دولت کافیه؟
اینو من دقیق نمیدونم، ولی باید حتما یک پشتوانه قوی میخواد که مجاب بشن که
بله،
اون کارخانه سازنده خودرو که میاد موتورسیکلت میفروشه بدون استثناء اون طرف گواهینامه داشته باشه. الان خیلی
بله،
از
بله،
راکبین ما گواهینامه ندارن متاسفانه.
من می‌خواستم همین رو سوال کنم و خیلی هم امر معقولیه، یعنی اصلا نمیدونم چرا باید مقاومت در برابر این باشه که مثلا کسی که موتور می‌خره فروشنده موظف باشه گواهینامه‌شو اخذ بکنه، مثل کارت ملیش.
دقیقاً.
یا موظف باشه بهش یه کلاه ایمنی بده و از این دست کارها. خیلی متشکرم.
همون هزینه رو دبیر میر بکشن رو هزینه موتورسیکلت، کلا ایمنی رو بهش بدن، خیلی تاثیرگذاره.
بله،
ما خیلی
بله،
تصادفات ما که منجر به فوت میشه
بله،
به خاطر کلاه ایمنی غیر استاندارد.
غیر،
یعنی هنوز راکب از موتورسیکلت نیافتاده، کلا 100 متر پرت شده.
بله، خیلی ممنون. شما آقای دکتر محمدی نژاد اطلاع دارید که این رو مجلس باید انجام بده؟ قانون مجلس میخواد یا نه؟
برای اینکه ما یک فرد رو از اون حقوق مدنی مثل خرید و فروش حالا محدود کنیم، بله این قاعدتاً باید در سطح مجلس انجام بشه، اما خب وقتی الزام باشه انجام میشه، کسی هم فکر نکنم مانع عقلی نذاره.
حالا قابل توجه نمایندگان محترم مجلس که یه وقتایی انقدر مشغول مسائل کلان میشن که مسائل مهمی مثل مثلا همین موضوعی که